پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله النور. سلام، شبتون بخیر و روز و روزگارتون هم بخیر. از همه شما سپاسگزاریم که تا این ساعت از شب بیدار موندید تا برنامه خودتون این شبها رو ببینید. اگه خاطرتون باشه چند شب گذشته ما آغاز کردیم با مرور حدیثی که حضرت امیرالمومنین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده بودند که این حدیث 30 حق رو از مؤمن برگردن برادر مؤمنش میشه مرد. 14 تا از این حقوق مرور کردیم و بعد بحث هایی درباره بخشش و حواشی صحبت هایی که تا به امروز شده بود پی گرفتیم. اون چه که از سمت شما به ما میرسه، پیامک های شما دونه به دونه با دقت خونده میشه، اینو مطمئن باشیم. ولی خب زمان برنامه کوتاهه و ما نمیتونیم همه رو همونطور که شما نوشتید طرح بکنیم دونه به دونه. سعی میکنیم اینها رو دسته‌بندی بکنیم و هر تعدادی رو که شبیه هم هستن یه دونه شما مطرح بکنیم تا شما هم به جواب خودتون رسیده باشید. از ما دلگیر یا ناراحت نباشید که عیناً پیام شما خونده نمیشه. امشب برنامه‌مون رو ادامه میدیم با مرور حدیث. اگر که مایل باشید فکر میکنم وقتش هست که با برکت گرفتن از صلوات بریم برگردیم و شروع بکنیم ادامه مرورمون رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میهمان گرانقدر امشب ما همچنان جناب آقای سید مرتضی خاتمی هستند. خیلی تشکر میکنم از شما که تشریف آوردید به برنامه خودتون و اگر که فرمایشی ندارید در اول برنامه من شروع کنم ادامه حدیث رو خوندن.
بله، من هم عرض سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز و در خدمت.
خدمت از ماست. 15 حقی که حضرت امیرالمومنین میشموره اینه: اگر نعمتی از او برسد شکران را به جا آورد. یعنی اگر از برادر مؤمن نعمتی به مؤمن برسه باید شکرش رو به جا بیاره.
بله، یکی از تعالیمی که قرآن کریم هم دارند و خیلی بزرگ شمرده شده و مورد توجه و در بیانات رسول اکرم ائمه داستان شکر و شاکر بودنه. الان این شبها دیگه ماه رمضان و ممکنه تو دعای جوشن کبیر بخونه که به خدا میگود یا خیر شاکرن و مشکور. خود خداوند هم شاکره، با اینکه همه نعمت‌ها از او هستش، از خلق و مقدمات و همه توفیقات او، در این حال وقتی که بنده کار حسنه میکنه و عمل نیکی انجام میده، خدا تشکر میکنه. با اینکه همه از او هست، یعنی خود ذات تشکر کردن یه چیز بسیار پسندیست. با اینکه ما خودمون خدا رو شکر میکنیم و در این حالت خدا مشکور واقع میشه، اما خودش هم شاکر هم هست. الان تو قرآن کریم میفرماد خداوند ان الله شاکرون علیم، تشکر میکنه. خیلی کلاس تشکر رو بالا میبره که خود این که نعمتی از کسی به انسان برسه، بیان این که من فهمیدم این خدمت رو، دانستم این نعمت رو و من تشکر دارم، یعنی قدردانی میکنم، یعنی میفهمم این نعمت رو، خیلی صفت پسندیده است. خداوند با این که هیچ نیازی به تشکر ما نداره، در این حال تو قرآن کریم میفرماد لئن شکرتم لأزیدنکم، سوره ابراهیم، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. تشکر خودش خیلی مزید نعمت میاره. همین که حتی به خدا عرضه میداریم خدایا تشکر میکنم، شکر میکنیم، به یه زبان یاد میاریم و با حالاتمون نشون میدیم که نعمت داریم، و خود خدا میفرماد اینو که از شما ببینم نعمتاتون رو زیاد میکنم. خیلی کلاس بود. این رو دارن توصیه نسبت به برادر دینی میکنن، میگن حالا هر نعمتی کم یا زیاد اینو بگو، بیان کن، اظهار کن که نعمتی به من رسید، تشکر کن، تقابل نشون بده. این خودش خیلی مزید برمیاره و اونم خوشحال میشه که خب فهمیدید، دانستید. عرضم بر این که موردی رخ داده بر آموزشش خیلی خوبه. گفتن که آقای امام هشتم تشریف داشتن توی تقریبا حالتا مهمانی بودش، یه جایی بود که اونجا توس و اینا باقی آقا داشتن که از اون انگوری آورده بودن توی طبقی به قول ما سینی بزرگی تقریبا نزدیک حضرت، جلوی حضرت بود و مهمان ها می آمدند. یک کسی از در آمد، آقا خوشه از انگور رو تعارف او کرد. او گفت من میل ندارم، مثلا نگرفت، مثلا اینجوری حالت هم جن. خب برگشت انگور سر جاش. یه خورده گذشت، کسی دیگه آمد، آقا به او تعارف کرد. این خیلی با اشتیاق گرفت و تشکر کرد و خیلی قدردانی کرد که منو قابل دونستید و اصلا خوشحال شد و شروع کرد به خوردن و اینا. آقا یه خوشه دیگه ده. بازم خیلی تشکر کرد، خیلی قدردانی کرد اینا که مثلا شما مورد اکرام منو قرار میدین، اصلا دست شما. آقا پاشدن طبق انگور گذاشتن جلوش، باز خیلی تشکر کرد و خیلی آقا فلان. آقا فرمودن این انگور من از یه باقی هست که از فلان جا آوردند، من میخوام اون باقو به تو ببخشم. خیلی تشکر، خیلی چی آقا من فلان. آقا دستور دادن که قلم کاغذ آوردن، فرمودن این باغ رو یک آبی به حساب مشروب میکنه که غیر از اون زمین، زمین های دیگر هم اون آب، من تمام اون محوت با قنات و آب رو به تو بخشیدم. خب خیلی باستر. آقا فرمودن این همونه که تو قرآن خدا میفرمود لئن شکرتم لأزیدن لکم، این مصداقشه. نفر اولی تشکری نکرد، اصلا از نعمت بی بهره شد، برگشت سرش. این هی تشکر کرد، هی زیاد شد تشکر کرد. یعنی عملا یاد دادن که خود تشکر کردن و قبول کردن و که لطف فردی کردید و ممنون و اینها، این خیلی چیزی از روحی تشویق طرف که فهمید، گرفت مطلب رو. روایتی داریم که در قیامت خداوند به بندش میفرماد که تو نعمت بهت دادم تشکر نکردی، فلان کس که از طریق فلان کس بهت دادم. میگه خدایا من تو رو تشکر کردم. فرمود چون او رو تشکر نکردی، من رو هم تشکر نکردی. یعنی اینقدر حساسیت هست که فرمودن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. یعنی خدا تشکری که از هم میکنیم اونو میپاد، حتی تشکر خودش رو نمیگیره، میگه اونو تشکر کن، من پای خودم حساب میکنم. خیلی این صفت روحی خوبی است. انسان حالا از قبل هم یادش باشه، حالا استادی به انسان درس داده، معلمی وقت بوده، یک کسی خدمتی کرده، توی سفری لطف کرده، خود این که انسان یادآوری کنه، رو کنه، بگه، تشکر تکرار کنه، هم مزید نعمت، هم محبت ایجاد میکنه، هم خیلی کلاس قرآن کریم به این چیز که من باعث نعمت، همون تشویق میشه که این کار بشه. حتی عدم مثلا توجه رو یا مثلا نعمتی به انسان میرسه بی تفاوت همچین باشه، تعبیر خوبی نکردن، گفتن که حیوانات این گونه هستن که نعمت ها رو دریافت نمی کنن، براشون چیزی نیست. مثلا حالا شما خدمتی مثلا به حیوانی کردی، مثلا حالا به اولاقی، اینجوریست که مثلا تشکر، یعنی حتی به اون مرز که این اونجوریست، از این وری یعنی انسانیت اختضاع میکنه که فهمیدم، دریافت کردم، لطف فرمودید.
پس این بهانه هم که بگیم آقا حالا من خدا رو شکر میکنم
کافیه، این همین روایتی که خدا میفرماد من رو هم شکر نکردی وقتی او رو شکر نکردی.
بله، بریم سراغ مورد بعدی. اینکه برادر مؤمنش رو یاری کنه.
ببینید این داستان که الان فرمودید، یاری که به صراحت قرآن کریم میفرماد تعاونوا علی البر و التقوا، در بر و تقوا به هم کمک کنید، و داستان همکاری و معاونت یه چیز بسیار اصیلی است در زندگی. شما ببینید تو خانواده که یک زن و مرد تشکیل میدن، یک تعاونی اونجا شروع میشه و نتیجه این تعاون و بهتر بودنش ببینید که اولادها و بعد تشکیل خانواده، که همه خانواده ها تشکیل دهها، شهرها و مملکت ها از این تعاونی شروع میشه. داستان همکاری و تعاون خیلی بهش گرامی شمرده شده و توصیه شده. خیلی علاقه داشتن رسول اکرم که همدیگر رو با هم باشید، کمک کنید، با هم کار را جلو ببرید. من یادم هست که آقا تشریف آورده بودن مرحوم امام از نجف که اول بار سخنرانی تو بهشت زهرا بود، مکرر فرمودن همه با هم، همه با هم، این مطلب بزرگیه. بعد حتی فرمودن در خلال اون سخنرانی که اگه همه با هم باشیم بتونیم مثلا به 20 سال این مسائل و مملکت حل کنیم. که خب ببین این با هم بودن که جمله ایست خیلی توصیه شده. رسول اکرم دیدیم که تو مدینه همه اجتماعی که دورش بودند، از حالا مهاجرین و انصار، میان برادری بین اشخاص برقرار میکنن، با اینکه حالا در ظاهر همه با هم محبت داشتن، اصلا فداکاری کرده بودند، مهاجرین آمده بودند خونه و زندگی، حتی انصار هم فداکاری کرده واسه حضورشون. در این حال اشخاصی رو با هم صیغه برادری خوندن، یعنی تزاید در محبت و همکاری. حالا اتفاقا علم غیب پیغمبر هم اونجا دیده شد، چون بعدها در طول زمان دیدن دقیقا اینایی که با هم برادر کردن هم خون بودن، هم خط بودن. اون در همون جلسه بود که آقا همطور که صیغه برادری میخوندن برای اشخاص، یه وقتی دیدن که امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله دارن گریه میکنن، نشسته بودن ایشون، فرمودن که علی جان بر چی گریه میکنی؟ عرض کردن که یا رسول الله، شما منو لایق نمیدونید با یکی از این برادرام صیغه بخونید. اونجا بود آقا فرمود علی من تو رو برای خودم نگه داشتم. بعد صیغه برادری بین خودشون ارسلی خوندن و فرمودن انت اخی فی الدنیا و الاخره. این داستان برادری به همون معنای تعاون، به همون با هم بودن، ولی برادر که خوب بشون اینقدر اصالت داره و روش مسئله است که از این لحظه تا به آخر عمرش هر وقت امیرالمومنین صلوات الله و سلام و از اون ور هر وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواستن علی رو نام ببرن، اصلا مقیدن، اول میفرمودن برادرم، بعد علی ابن ابی طالب، و پیغمبر از الان تا آخرین لحظه عمر هر وقت به پیغمبر میگفتن برادرم رسول خدا. این دارن اینو تکیه میکنن روش. ببین اون محبت و برادر، قرآن کریم میفرماد انما المؤمنون اخوه. خب ما میدونیم که مؤمنین خب از پسر و پدر و مادرهای متفاوتن، هر دو گاهی اینها ازدواج ها بینشون میشه، اینا اون اخوه به اون معنای نسبی نیست، اما از نظر محبت و همراه بودن انما المؤمن و فاصله بین اخویکم، یعنی همش بین برادری فکر کنید، اصلاح کنید، درست کنید مطالب. اول انقلاب از برکت انفاس امام رحمت الله علیه، حالا چقدر حالا یادتونه، خیلی برادر برادر یه لوت و مردم، بله، و خواهر برادر، این خب این محبت ایجاد میکرد. غیر از این که برای شخصیت ها و اینها وقتی طرف میگو برادر، هم برای او حالت توازوی ایجاد میشد، همون محبت برابری و بر، و این همون بودش. ببینید وقتی پیغمبر اکرم حکومت تشکیل دادن تو مدینه، حالا مکه من به تا خوب ایشون رئیس مرد مسلمین و حجت خدا بودن سر جاش، حالا تو مدینه حکومتی تشکیل شد، وقتی می دیدن که پیغمبر به همه سلام میکنه، با مثلا تو نماز هر که جا باشه میاد هر جا با میسه، اصلا تو جلسه ایشون جای مخصوص برای کسی نبود، یعنی هر که میومد هر چه جا بود میشست، به طوری که گاهی نمیدیدن پیغمبر جای خاصی بشینه، هر بار یه جا بوده. یه وقتی مرحوم امام سخنرانی میفرمودند، حالا از بیان شریف ایشون است که میومدن تو اشخاص نمیشناختن، میگفتن چون جایی هم نبود، ما ایکم محمد، شما کدوماتون محمدید، حالا دفعه من ایشونه. ببینید چه جوره همسو همتا بودن، مساوات، محبت ایجاد کردن. حالا کسی شجاعتی داره، مالی داره، خدمتی میکنه، اون در الله محفوظ و کارشو بکنه، ولی حالت تفاخر چیز نمیکردن. همه تو صفحه جماعت، الان زیبایی این صفحه های جماعت همینه، هر کی جا باشه میاد وامیسه. گاهی شخصیت های دنیای خیلی بالایی با مثلا ظاهرا پایین پلو هم با نماز با هم رکوع، این همون محبتی است که خدا دنبالشه. یعنی اصالت رو به ایمان و تقوا و اینا بدید، مسائل دنیایی رو از قرار ندید. همین محبت ایمانی اینه که همون الان میبینید. حالا تو این همین زمینه هایی که الان جلو بره ببینید، وقتی اونجور محبت باشه بله همکاری ها میاد. چرا این جماعت ها توصیه شده؟ ببینید ماها رو در تربیت های اسلامی هی دور هم جمع میکنن، برای نمازهای پنجگانه تو محل جمع میکنن، جمعه ها شهر رو به عنوان نماز جمعه جمع میکنن، در سال به عنوان حج مسلمین رو اونجا جمع میکنن. وقتی اجتماعات به هم نزدیک باشن، از نظر روانشناسی همه میدونن الفت میاد، محبت میاد، همدیگر رو میبینن، دردهای هم رو دریافت میکنن، اون انسانیت رو ایمان و اینها به باد هم میرسن به هم دیگه. خیلی میشد پیغمبر اکرم کسی مسجد مثلا نمی آمد، احوال پرسی میکرد، مخصوصا یک روز میگذشت که کجا بوده، که اگه مریضه عیادتش کنیم، اگه مشکلی داره بریم برسیم به مشکلش. ببینید همچین تعاونی اگه برپا بشه چقدر محبت ها میاد، چقدر راحتی ها میاد. اینکه توصیه میکنن مساجد رو برید، چون اهل محلیم، همون که اونجا تو رکوع و سجود میبینیم و هر روز، اصلا اومده که بنای کدورت رو چه نمیاد. حالا امکانات هم دیگه چی، هم دیگه اینکه توصیه کردن تو رساله هامون که با کسی که مسجد به جماعت حاضر نمیشه هم غذا نشید، دختر ندید، دختر نگیرید، اینا میخوان بگن آقا اون در خودش کنار میزنه، نشون میده که اون خاصیت رو به حساب تعاون و اون جور به حساب انتفاعی از خودش نداره، یعنی اونجا داره اونو برید دنبالش که اون حالت رو داره. همین جمله که الان بیان فرمودید، الان خود جمله رو یه بار بخونید،
برادرش رو یاری کنه.
ببینید این میخوام ما این کار رو بکنیم، تمام این تشریفاتی که تربیتی در اسلام اینو توش ایجاد میکنه. یه وقتی یه کسی داشت میگفتش که مثلا تو مساجد جمع میشن، اینو داشت میگفت و به هم برسن، گفتم آقا اونو نمیخوای بگو، این خودش میشه همون جمع بشن. اصلا بشر اینجوریه وقتی همو ببینن الفت پیدا میکنن، بعدن هم الفت میکنن، اصلا همین که میبینن این تفرقه و نبودن ازش بیگانگی میاره، پلو هم بودن الفت و محبت میاره. همون برای نماز وقتی همسو هرته همه رکوع میریم پا میشیم، یک خدای واحد، یک کلمات مثل هم، این خودش الفت ایجاد میکنه. بله اونم توش میاد، به اینکه مثلا اون که مریضه بهش برسن، اون که چه، و چقدر تعاون های همه الان هم توی این مساجد نسبت به هم دیگه دارن، صندوق های قرض الحسن محبت ها که واقعا جای دیگه اینجور نیستش. بله
بسیار. من مورد بعدی رو بخونم.
بله.
ارض او را در اهل خودش محافظت کنه.
ببینید داستان ارض یعنی آبرو. ببینید که ما انسان ها مشخصمون همین آبرو و آبرومندی و شخصیت و پرستیژ و شأن و این هاش که میبینیم و اصلا انسانیت اینو اقتضا میکنه. الان یه همچی حالتی و یه همچی کلماتی میبینیم در بین حیوانات نیست، اونا هم سنتوری هم شخصیتی هم تو هم هستن، اینا این مال انسان هاست که هر کدوم به مقامی، موقعیتی، آبروی، تحفظ، اینو خیلی توصیه به حفظش کردن. یعنی وقتی من مثلا متوجه میشم بدی در کسی، نه بدی حالا فعلی، مثلا حالا بدنش یا مثلا حالتش، اینا میگن که این رو برملا نکن، ستار باش، ساتر باش. تو روایت هامون داریم که مؤمن از خدا صفتی رو باید بیاموزه و اون ستار العیوبی است، و از پیغمبرش صفتی رو بیاموزه اینه که مدارا میکنه با مردم، سازش میکنه، و از امامش صفتی رو یاد بگیره و او صبر تو مصیبت هاست، استقامته. ببینید ستر و ستاری همونه، عرض او، آبروی او، موقعیتش محفوظ بمونه. حالا انواع مختلفی که هستش، ببینید اگر این برنامه رو انسان بگذاره و واقعا هم خدا کمک بخواد که تو این بخش موفق باشه، به معنی که مثلا کمکی احساس میکنه به کسی در اولین فرصت نمیذاره او. امیر امام شیشون فرمودن که نگذارید نیازش رو برادرت به شما بگه،
ابراز نکنید،
قبلش بکنید، برای اینکه بعد از اینکه ابراز کرد هر چه بکنید جواب اون آبرویی که پل شما برد نمیشه. یعنی این که اومد بیان کرد، حالا او یه طلبکاری پیدا میکنه که تو هر کاری بکنی اون تو بران نمیکنه، اما قبل از بیانش برو تا ارزش پیدا کنه. این همون حفظ ارز و آبروست. نه حساب کنیم مثلا جوری نباشه، حالا بدهکاری داره قبل از اینکه به مشکل بخوره، مشکلی براش پیش میاد قبل از اینکه زمین بخوره، این مواردی پیش میاد فوراً در اولین فرصت، خدا هم بسیار حمایت میکنه، یعنی بسیار دوست داشتنی است این کار. خیلی ببینه انما المؤمنون اخوتون، اینجور قرآن داره برادری رو ایجاد میکنه. یه خورده به صدر اسلام برگردیم، کاملا مشهوده این همفکری و همکاری و همدلی که بین یاران پیغمبر تو مکه بود، که حتی تو هجرت به حبشه هجرت ها و بعدش تو مدینه، مثلا اوایل کمن بودن، خیلی با هم را می ساختن، خیلی کمک می کردن، خیلی واقعا، و این پیشرفت داد، مثلا درست کرد. متاسفانه وقتی یکی از این تاریخ نویس ها نوشته مسلمان ها اون وقتی یه خورده افول کردن تو شخصیت و اینا، که هر کس به فکر خودش دیگه رفت، هر کس اون محبت ها، هر کس مثلا اختصاص به خودش، خانواده نه، با هم بودن، واقعا با هم. اصلا در اول اسلام یک کسی از دنیا میرفت مالش بین برادرای مسلم تقسیم میشد، برادرای مؤمنش. بعدن که در مدینه خوب زیاد شدند و چه، اصلا آیه آمد که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، که به ارحام ارث و بدید حالا که هستن، که قبلش بین برن. اما در این حال ببین چه مرحمتی بود بینشون. یا اینکه اسلام به من میفرماد که وقتی تو قضا داری و سیر هستی و میدونی برادرت گرسنه است، همسایت، حتی در کلمه همسایه دیگه کاری نداره، این مسلمان باشه هر کی، میدونه گرسنه است و بی تفاوت بخوای بخوابی اصلا مسلمان نیستی. خیلی مطلب عظیمی است. یعنی از کنار این جملات راحت رد نشیم. الان وقتی رسول اسلام به من میگه تو مسلمان نیستی، دیگه چیزی برای من نمیمونه. میگه غذا تو خوردی، بله، اضافه آمد، بله، میدونی، حالا وقت نمیدونه انسان میدونه این همسایه، حالا هر کی از گرسنه باش برو بده، این همکاری کن انسان نیست. ما میبینیم که ائمه معصومین نیمه های شب حتی میخواستن طرف هم نبینه، غذا میبردن، پول میبردن، طرف نمیدونست. امام معصوم با اون گرفتاری زیادی که در روز داشت و هرچه به هرچه شب آمده بودن جسد امام زین العابدین رو داشتن غسل میدادن، دوستانی که اجتماع داشتن در هنگام جسد، چون بدن نشون میداد مصائب کربلا و اسارت رو، گریه میکردن اینا، ولی میدیدن که پشت شونه هایشون و تا حوالی کمر خیلی گوشت به هم کوبیده است و یه حالت تیرگی داره. هرچی فکر کردن این چی میتونه باشه، آخرش از امام باقر پرسیدن. خب آقا وقتی پرسیدن توجه کردن، مقدار زیادی اول کنار دیوار گریه کردن خیلی، بعد فرمودن والله این اثرات حمالیه 40 ساله. ببینید سنه 61 هجری کربلا واقع شده، سنه 95-96 امام زین العابدین از دنیا رفته، همون حدود فرمود شبها شخصا اونقدر بارهای طعام، ایزوم، خوراکی، حتی پول شخصا، با اینکه همه غلام کنیز داشتن، خودش در خونه فقرا میبرد، نمیشناختن، نمیدونستن ایشونه، میذاشته میامد. این همون یاریست که اصلا بعد فهمیدن این آقایی که میآورده، یعنی حتی اینجور ارز و اورم حفظ میکردن در حالی که نیازش رو برمیداشتن. وقتی من توصیه میکردم به دوستان که اجتماع میکنن، پولی رو هم میگذارن، تعاونی، کمکی، یه فکری با هم بکنن، ببینن میتونن حتی اون کمک جوری باشه که باز کسی متوجه نشه غیر از حالا خودش، حتی اگه بتونی به کاری بکنی متوجه نشه کی حتی میکنه. این کاریست که معصومین میکردن، خوب یاد بگیریم. البته این خوبه، قرآن هم بفرماد که اگر انفاق میکنید، اگر آشکارا انفاق کنید نعمه، اما اگر مخفی کنید تو اونم ندونه، دیگران هم ندونند، خب بعدا اون شخصیتش، آبروش، حالا لنگش برطرف میشه. بعدا ببین حتی اون توصیه ها، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه دقیقا بعد از ضربت خوردن که دو سه شب بستری بودن تا از دنیا رفتن، حالا فقرا و مستمدین فهمیدن اینکه نیمه های شب با صورت بسته که نشناختندش حتی یه بار. هیزم می آورد، غذا می آورد، پول می آورد، می میذاشت و می رفت. این علی بوده. خب نمیشد مثلا مثل ماهای مؤسسه و به غلاماش به چراغ اون، اما اینجور حتی حاضر بود خامشون بزنن از تاریکی شب استفاده کنن برای حفظ ارض او، که حتی همسایه هم نفهمه که کمکی به این شد. ببینید چه توصیه‌ای خودشون میکردن و چقدر خدا دوست داره این کار رو و چقدر قبول میشه. تو روایت هامون داریم که قرآن کریم دوباره هم در سوره معارج آمدش هم در سوره زاریات که مؤمنین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سوال کردن از امام شما آقا این زکات خمس، فرمود نه، آیات خمس و زکات بعدن آمدش، اون اصلا مستحب هم هست بدونن مردم خمس میدیم. حالا فرمود مؤمن تا قیامت هم این استحباب هست، سوای این واجبات مالی خودش به مقدار توانی که داره برای دو دسته از افراد، یکی اشخاصی که میدونه ندارن، میدونه محرومه نمیاد به تو بگه، خودت برو برس، و یه اشخاصی که میان میخوان سائل، برای اونم سهمی و این رو ادامه دار بده. حالا اینجا توصیه کردن که صدقت و سر تطفع غضب الرب، اگه هرچی پنهانش کنی فقط خودت بدونی، حتی طرف هم بتونی یه کاری کنه نفهمه، خشم خدا رو میخوابونه. یعنی اینقدر بخشندگی شدید پیش میاره، اینقدر عفو خدا رو به دنبال داره. این همون حفظ ارضیست که اینجا اشاره کرد
در پنهانی.
بله، هرچی بتونیم آبروها رو حفظ کنیم، موقعیتها رو، این خیلی محبت، خیلی مورد نظره و عمل معصومین بوده.
بسیار خوب. بله. من فکر میکنم که الان بتونیم یه فاصله بگیریم و از این رو که آماده کردن ببینیم برگردیم
خشم رو ادامه بدیم.
بسیار خوب. مورد بعدی ها جاقا این هستش که حاجت او را برآورد.
بله، این بخش حاجت تو روایات، اخبار، قرآن کریم، سیره معصومین به صوری مطرح شده. ببینید حاجت یعنی نیازمندی، که به قول ما یه خورده اورژانس، ضروریست. حاجت یعنی خب الان مثلا حاجت اینجا. حالا انسان نیازمندی هایی در آینده داره، چه گاهی خودش هم حس نداره روش، حالا الان لنگه، الان یه حاجتی داره، من اگه بتونم بر بیارم بعد از اینکه دریافت میکنم متوجه میشم این اونیست که خیلی محبوب به نظر رسیده، خیلی اون برادری رو داره اثبات میکنه، خون اخوت دینی رو خیلی. اگر خدای نکرده گونه بشه که انسان دریغ کنه از امکاناتش برای برادراش، خدا میدونه که بعدش چه میشه و چطور. فقط روایتی رو عرض کنم و خیلی عجیبه این روایت، میفرماد اگر موردی پیش بیاد که تو بتونی حاجتی از کسی بر بیاری، کمکی به او بکنی، مثلا پولی بدی و ندی، خیلی مهم به روایت، میفرماد خدا کاری باهات میکنه که چند برابر این پول رو میدی و نه تو دنیا اجداری نه تو آخرت. این همشه خیلی این توصیه ایستا، میگن دریغ نکنی. یه وقتی دیدم که امام ششم داشتن طواف میکردن، از شاگرداشون خوب بیرفتن که یه دعایی رو ایشون مکرر تو طواف از خدا درخواست دارن، هی میگن خدا یا قرآن کریم آیه ام حسینا که شح نفس بشه، میگن شح یعنی بخل، خدا یا من رو از شح نفسم حفظ کن. اون تعجب کرد که امام معصوم علیه السلام این دعا داریم قرآن کریم وجود سوره تغابن هست، یعنی نفس حالت بخل و ندادن توش هست، خب بشره نمیخواد بده، هی اون حالتی که انسان داره، از شیطان یعیدکم الفقر ما یعمرکم بالفحشاء، شیطانی وسوسه آمیدی بعد خودت اینا همین که خدایا اون شوه نفس منو ببر یعنی خدایا خب ما با فرا میگیریم این که هی نمیدی هی فکر میکنی چه میشه بده دست دلباز میده خدا امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اون وقتی که دارید بدید کم نمیشه اون وقتی هم که ندارید بدید زیاد نمیشه هم کمرم بدید نشسته بودن این بس شیرینه تعریف میکردن آقا امام حسین هم تشریف داشتن که خاتم طایی به قدری بخشنده بوده که این خونه ای که به مستمندا کمک میکرده درهای متعدد داشته یک مستمند از دم این در قضا میگرفته حالا گوش بوده هرچی میگرفته باز میومده دم اون در من که میدونستن گره روش نمیآوردن که تو همون بودی که گرفتی مثلا قد بخشنده بودی میداده آقا امام حسین اشکال کردن به کار خاتم این قشنگیشو ببینید فرمودن چرا دم در اول اونقدر بهش نداد که دیگه نیاز پیدا نکنه بیاد در دوم این کلاس دیگه یعنی مگه نیومده در دوم چرا در اول اینقدر ندادی که دیگه نیاز پیدا اینا رو میدیدن تو اعمال خود معصومین که چگونه مثلا برخوردهاشون بودش تو این قسمت ها. کسی آمده خدمت امام حسین خب هوایج داشته مسائلی گذشته هست تو کتابه تاریخ و روایی حالا اون قسمتش که به بحث ما میخوره آقا مبلغ قابل توجه هم بود مثلا 4000 مثلا درهم آوردن بدن حالا که میخواستن بدن در باز نکردن دست رو از پشت در دادند و چیز کردن خداحافظی که مثلا ببخشید و همینقدر اینا اونم خیلی تشکر شدید کرد خیالم نمیکرد اینقدر آقا بهش بده کسی سوال کرد آقا مبلغی که دادید خیلی قابل توجه بود ولی چرا فرمودن که در لحظه که میخواستم بهش بدم اون نگاهش چون برا من او شرمنده من میخواست بشه نخواستم اون نگاه حتی ببینم و حالت شرمش برا من سخت بود اونو نمیخواستم وقتی در حال گرفتن نبینمش اونم اصلا صورت من نبینه رفتش ببینید چه رعایت ها می شده که در حالی که داشته حاجت او رو برمی آورده حتی این مطلب بعضی وقتی حضرت امام حسین تو کوچه می رفتن یه ده عمله کار می کردن کار می که داریم الان کجایی این مثلا داشته نهار می خوردن در روز زمین هم بود آقا آمدن برن سلام کردند و گفتن آقا بفرمایید خیلی راحت آقا پیاده شدند و نشستن پلوش شده هم غذا باشون خیلی تجربه آقا نشست بعد فرمودن که حالا منم شما رو دعوت میکنم شما بیایید یعنی فردا با خواهش من فردا بیاد نهار بخونم فردا اینا رفتن خیلی پذیرهای خیلی اصلا اون القاء محبتی که میشد اون مردمی که به ما یاد میدادن ببین چگونه اون وقت اینجور میشد که عرض حوائج براشون راحت بود وقتی میدیدن اینطور اون وقت غیر از این کارا رسیدگی ها میشد ببینید اینا از یک کمالات و بزرگواری هایی بخوام از خدا واقعا که این توفیق رو بده وقتی میدونیم حاجتی در کاره بریم دنبالشون کی میخواد بر بیاره اگه ماها به داده هم نرسیم پس کجا و اتفاقا تمام این کدورت ها کنتاک ها بد ناراحتی ها نشأتش از اینجا ها شروع میشه که بی توجهی ها شروع میشه اونم متوجه و از اینجا کینه ها شروع میشه نفرت ها و متاسفانه عواقب خوبی که نداره این کتاب که وحی آسمانه می‌فرماد و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه میگن چه ارتباطی داره که بلافاصله بعد از انفاق خداوند میگه خودتون رو به دست خودتون نکشید چرا وقتی ندادن ها شروع میشه دوری ها شروع میشه چشمشون هم میذارن هوایج همو نمیبینن هر کس کنار میشه این بعدش میشه که اونجور کدورت ها و ناراحتی ها اون میشه دوز اون میشه غالطی اون میشه چه فلان بعد کشت و کشتار ها حتی یعنی تمام اگه اینو ریشه یابی کسی بکنه حتی تمام مملکت هایی که به هم ریخت و بر علیه حکومتشون و هرچی یه قدم جلو برید ندادن رسیدگی نکردن توجه نشد اینا آمد رو هم آدم مقود بعد اینا بزرگ شدن جوان حالا این قدرت رو به کار گیره حالا مثل اصلش از اونجاها شروع تو نقل ها داریم که حضرت موسی علیه السلام درگیر بود با فرعون طول کشید خیلی درگیری فرعون هم به شدت ستمگری میکرد ایمان هم که نمی آورد فرعون هم اذیت میکردن معجزات هم که زیاد بود آخرش حضرت موسی به قول ما برید که خدایا اتم سلا اموالهم، خود دخالتی بکن مالاشون رو بگیر قدرتاش. خدا فرمود موسی فرعون شخص سخاوتمندی است، برو ببین. به آشپزخونش گفته که قبل از اینکه غذا رو به دربار بدی از روی غذا، جای خوب غذا، 400 خانواده فقیر رو غذا بدید. این سخاوت داره میرسه به مردم. من آخرت رو بهش نمیدم چون کافره، ولی دنیا رو بهش میدم. من علتی که مهلت بهش میدم اینه، اینقدر میپسند خدا رسیدگی ها رو که حتی دشمنش که کافره و اینجور هم داره کشت و کشتار میکنه، مثل موسی رو اینطور به عز و چس کشونده، بازم خدا میگه موسی من آخرت که به این نمیدم، دنیا باید تلافی بکنم. این داریم رسیدگی میکنه به مردم. برو ببین. ببینید این نیازها و نبستن چشم و دیدن و دنبال رفتن، اومد پشتش اون مسائل اونگونه رو داره. هر جا ما بریم، هر جا تو اجتماعات کوچک یا بزرگ، حتی توی کارخونه، حتی توی مغازه، اگه صاحب کار چشماشو نبنده، نیازها رو میدونه، بر بیاره تا اونجا، هر شیطان وسوسه نکنه. همینا محبت میشن، نوزن میوزن، دوست میشن، از اولاد بیشتر بعد محبت دارن. بعدها چه یارو وری. من دارم تو ذهنم کسی رو که در اثر محبت به کارمندهاش، الان که به سن مسن کارمندها بیشتر بچه ها بهش میرسن و ازشون هم خوب شده الحمدلله، اصلا اونقدر پدر بدر میکنن و میان که بچه هاش ببین اون محبت ها کار خودشو کرده. خیال نکنیم مثلا شیطان وسوسه میکنه برسن اینها، بعدش پشتیبانی ها رو میاره بعدش اون. و ببینید هم نیاز، خب نیاز دیگه، میگه تو روایت ها داریم که وقتی شما ها زیر دست ها رو رسیدگی نمی کنید، خشم خدا میشه بر شما، خدا هم رسیدگی نمی کنید. میگه هر جا که سختی های امور رو میبینید، ببینید نکنه زیر دستی رو توجه نکردید که او بالا دست داره توجه نمی کنید. مطلب
بزرگ بسیار. حق بعدی اینه آنچه از او سوال نماید رد نکنه.
ببینید این سوال که اینجوری فرمودن منظور سوالای مالیه. الان سوالی که الان شما میفرمایید
تقاضا،
بله من پس ما بله الان میخوام شوخی کنم، این سوال خرج نداره. بله میگه طرف، اما منظور سوالای مالی است. ببینید وقتی که سوال کننده سوال میکنه، این صفت رو و واقعا هم خیلی التماس خدا رو بکنیم که این توفیق رو به ما بده، چون اینا گفته میشه فرمایش مولا امیرالمومنینه بین برادرای دینی، کاملا در منظر و دید خدا هستیم، خبیر و بصیر و علیم میبینه. وقتی طرف اومده سوالی بکنه، حتی قرآن کریم میفرماد اگر نداریم بدیم، همین که مغفرتون ببخشید و دعاش بکنید، حتی بازم رد خشن و اینا نباشید، اگرم میتونید کمک کنید. امیرالمومنین فرمود حتی کم رو نگوید، کمه بدید، چون ندادن کمتر از این کم است. اینجور قرآن کریم میفرمود اما سائل فلا تنهر. این سوال کننده اینجور نیستش که حتما فقیر و مستمند باشه، اگرچه سائل به لغت هم به معنای ما هیچ سوال کرده، این یعنی مسئله رخ داده کمک کنید. ببینید خودمون رو سوال کننده فرض کنیم و بعد اگر طرف توجه بکنه و نکنه، هر دو ببینیم، وقتی توجه میکنه به محبت میکنه، دیر یاد آدم میره، خیلی محبت ایجاد میشه، خیلی تعاون پشتشه. همیشه هم که انسان اینجوریه که محتاج میشه، خب دنیا عوض میشه گاهی، حالا این قوی میشه این. و اگر یه وقتی سوالی کرده باشیم و او بی توجه باشه، هیچ وقت تلخیش پاک نمیشه. اما این مطلب ایستا، چون اینا رو میگن حالا که سوال کرد، حالا دیگه برو دنبالش. حتی تو روایت ها داریم که دنبال حوائج برادر دینیتون برید، ولو برآوردم نشه خداوند قبول میکنه ازتون و عجر میده، مثل برآورده شدن بدون رفتی دیگه کرد. حتی اینو براتون بگم که امام ششم فرمودن که توی بنی اسرائیل عباد و زهادش سیستمی برای کارهای عبادتیشون چیده بودن، چقدر عبادت کنن، چقدر روزه بگیرن، تو غارها میرفتن، اون که حالا تاریخ ها داره. آخرین عبادتی که تمام عبادشون اتفاق داشتن برش و از اون بزرگتر عبادت سرعان نداشتن، که میامدن تا آخر عمر دیگه به اون کار مشغول میشدن، خدمت به مردم بودش. یعنی می اومدن مجانن بار اینو ببر اونو کار کن کسی لنگه هم تو مردم که فرمودن تو بنی اسرائیل هم به دید علمای بنی اسرائیل تو دینشون و در تعلیمات تورات بالاتر از این ثوابی پیدا نمی کردن من اسلام امام همطوره فرمودن که هرچی نیاز مردم بیشتر برآورده بشه ارزششون بالاتر میرسه اونون ملاک قرار بگیریم یه روایتی هستش روایت خیلی عظیمه مال حضرت امام حسین هم هستش اگه اصلا کلاسیست برای خودش اگه بفهمیم اینو میفرماد من اعظم نعم الله علیکم احتیاج الناس علیکم تو نمیدونی وقتی طرف خودشو به تو محتاج نشون میده چه نعمتی خدا به تو داد که حالا یه کاری بکنی حالا میتونیم درک کنیم یعنی چه که اعظم نعم الهیست یعنی اون که احساس کرده به تو نیاز داره حالا همین که آمده به تو میگه بکن یعنی حکم میگه خیلی حالا پشت این چقدر محبت ها چقدر شفقت ها چه واقعا عاقبت ببینید این توصیه ها رو این قسمت ها خیلی باید هم مثلا روی منابر تذکرش مفیده هم همه جا گفته بشه چون ذکر نفعت ذکرا اثر هم میکنه بعدن هم چه آثار خوبی داره سیره مستمر معصومین همینطور بودش اصلا سوالی ازشون میکردن را میفتدن دنبال چیز چه وقت بی توجهی اصلا نبودش اونقدر با محبت عمل میکردن که طرف تعجب میکرد که اینطور اینا گفت امام ششم اعتکاف بودن در حال اعتکاف تو خانه کعبه بودن مسجد حرام یک کس آمد گفتش که آقا بعد از اینکه اعتکافتون تموم شد حالا با مسائلی من فلانی از من طلب داره خیلی به من سخت گرفته من میدونم که اگه شما سفارش کنید مهلت میده یه وقت آقا اومدم بیرون میخوام برم بگم گفتن که آقا اعتکاف به هم نزنید بعدش من آقا فرمود جدم رسول خدا فرمود یک حاجت از برادر مؤمن بر بیاری مطابق 9000 سال اعتکافه من چطور 9000 سال اعتکاف باید دست بدم به 3 روز بیا بریم بیا عجب این چه تعلیماتی دارم بیا روایتی بود ببینید این حوایج و سوال که میگن چه کلاس داره اگه مثلا جا بیفته تو مردم بگن کسی آدرس رو تو کوچه تو میپرسه یه کسی اگه خوب آدرس بدی چه با ثواب 20 بار حج تو پروندت خدا می‌نویسه چقدر دوست داره خدا این تعاون‌ها رو چقدر این محبت‌ها رو تحویل می‌گیره چقدر کلاس اجتماع زیبا میشه وقتی این سوالی کرده این جواب مثبتی داده جواب با رفق و مدارایی داده بی توجهی نکرده بله این همون است که
بله مورد بعدی این هستش که اگر عدسه کند او را تحییت کن
بله البته این احکام تعالیم است که حتی تو کتاب های فقهی هم هست حتی گاهی حتی در بین نماز هم حتی مطرح که مثلا کسی عدسه که مثلا مستحبه که انسان بگه یرحمکم الله خدا مثلا رحم کنه اونم بگه یغفر الله لک عدسه کردن خب حالت های بدنی است البته نوید هایم دادن خود عدسه پشت سلامتی رو نوید میده بعد دعا مثلا اظهار مثلا اون حالت بدنیش رو تحویل گرفته همونطور که مثلا ما وقتی برادرمون اون که خیلی نزدیک پدرمون حالت بدنی داره بی توجه نیستیم حتی مؤمنین هم همطور حالا که اون عدسه کرده مثلا هم که ارتباطی برقرار کنه بله میگن که مستحب البته بگه یرحمکم الله خدا را اونم بگه یغفر الله لکم این الغای گفتن و محبت و اینها کلاس خیلی خوبی است در این حال که مسائلی هم پشتشه او عدسه کرده شما اظهار این نکردی که مثلا من بعدم اومد یا چی از اون داخل کرده خودتو که اونم وقت تکلم میخواد بکنه جواب تو رو بده اون حالت بدنی که خود تغییر میکنه مفیده برای بعدش که حرف میزنه میگه اغفر الله لک ارتباط با محبتی برقرار میشه خدا کنه این تعالیم کمی فراموش شده را بیفته
خب اگر اجازه بفرمایید الان ما بریم باز قطعه ای رو که آماده کردن ببینیم برمیگردیم ادامه گفتگو سلام خب رسیدیم به قسمت بعدی که فکر میکنم تا حدی شما بهش اشاره هم کردید گم شده او را راهنمایی کند
بله ببینید گم شده او این معنا رو میده مثلا حالا ما مثلا مکه هستیم، حالا انواع مثال ها، پسر دوست شما رسیده، حالا جای رو گم کرده، ارتباط گم شده، او حالا با این کار، این محبت به او میرسه که کمک کنید، چه کنید. تو روایت همون داریم که مثلا پدر رو در پسر مراعات کنید، یعنی با پدرش به تو حقی داره، حالا حق استادی یا رفاقتی دارید، راجع به پسر اعمال کنید. اینا آخه دنباله ده. به پسرها هم توصیه میکنن تو روایات که با دوستان پدرتون محبت کنید و باشید و مرافقتش قطع نکنید. یه محبت زمینه داری اونجا هستش، اینو دنبالشو بگیرید، توصیه خوبی هست. حالا گم شده او را هدایت کنه به انواع جمله که معنی میده. آخه در سابق این بودش، حالا یه خورده کم شده. سابق این گونه بودش که مثلا طرف گوسفندش گم میشد یا اسبش یا مثلا الاغش، اینا بعد میشناختن، گاهی میگه باش میفهمی مالونه، ببر برسونه، باز مالونه اونو ببر که برس. خب خودش خیلی محبت زیاد دیدم اونجا بوده. حالا گاهی ممکنه مثلا حتی توی ما انسان هم بشه، مثلا بچه‌ای گم میشه، خب باشه بگیرن، درست مالونه، ولی با اونجا که دنبال خط برند و اینا. به انواع معناهایی که اون گم شده میده، یعنی چیزی که نفعش به اون میرسه و برای اون گم شده ای پیدا میشه، تو کمک و همیاری کن. خیلی تعاونهای شیرین است. البته به حمدالله گاهی این قسمت رو من میبینم هست، هنوز محبت های خوبی، یه های موارد اینجور که پیش میاد تعاونی شروع میشه، هم دلهوره ای که هستش، مثلا فلان بچهش گم شده، پا میشن واقعا، یعنی بی تفاوت. یا مثلا حتی میشنوی ماشینه مثلا چی فشاش گم کرده یا هرچه، نه به تکاپو بیا، این خوبه ای. و ببینید بعدش و به دنبالش چقدر القای محبت میشه. بله جمله اینجوری هست، میگن حتی این قسمت رو هم متوجه داشته باشید، چون منتسب به اونه، چون منسوب به برادر دینیته، این خودت تلقی کن چطور دنبال گم شده دی، اونم ببر تا برسونی به اون محل و بساب بفهمن چه تعاونی و محبت. اتفاقا تمام شیرینی های زندگی افراد ببینن همینجا هست. صرف خونه، صرف ماشین، صرف پول، صرف غذا و اینا مایحتاج ها برطرف میکنه، اصل محبت ها و شیرینی های زندگی توی تعاون ها و توی این نشست ها و توی این به همدیگه بودن. و دیشب عرض کردم وقتی مثال میخوان بزنن از شیرینه های خیلی شیرین بهشت، میگن این جلساتی که مؤمنین پلو همه الان مهمانی های پلو هم، همون لذت هایی که هستش شبیه لذت های بهشته، اینا اونا رو ایجاد میکنه اینجور محبت ها رو. خیلی هم توصیه شده که واقعا از خدا بخواد. یه مثالی رو عرض کنم مهمه این تعالیم که شده. یه جنگی شده بود، اینا که تو جنگ اسیر میشدن گاهی قوی بودن که کشته نمی شدن، بعد مواردی مود اسیر و اینا خب به صفت خطرناک هم بودن، چند تا اسیر گرفتن در حین حرب شدید و بنابراین بود که اینا گردن زده بشن، چون قرآن کریم هم دستور قتال داره که اینا بعضی هاشون ممکنه بخشیده بشن، بعضیشون فدا بگیرن، پولی بگیرن یا چیزی آزاد کنن، بعضی هم ممکنه. اینا از اون موارد بودن که بله که گردن زده میشن. معمولا آدم های کسی هم بودن. یه نفرشون رسید مقابل رسول خدا که دیگه منتظر بود که آقا اشاره کنن یه دستور بدن گردن زده بشه. دیدن آقا این مکسی کردند و طول کشید و بعد فرمودن که اینو آزادش کنید، یعنی دستبالش رو باز کنید. بهش فرمودن که از نظر من تو آزادی، برو. حتی نگفتن حتی مسلمان شو یا چیزی. این تو ذهنیت خودش فکر کرد که شاید مثلا این ترفندی زده بشه در همین لحظه که میگه تو آزادی، این خوشحال میشه، یهو گردنشو بزنن که همچون بقول لغتای ما خیت بشه، شرمنده بشه. گفتش که یا محمد، من تو اونجا که شنیدم تو شخص بزرگواری هستی، با مسخره و اینا نیستی، کسی رو بزن گردن ما رو بریم، حالا این بازی که من آزاد کن. آقا فرمودن که نه، جبریل پلو من ایستاده و به من خبر میده که تو توی قبیله خودت بار قبیلت رو برمیداری، پناه قبیلت هستی، اقوام تو هر بار به تو مراجعه میکنن، میری دنبال کارشون تا آخر و خیلی محبوبه برای خدا این کار تو. جبریل به من میگه به خاطر این صفت خوبی که این دشمن من داره، دشمنه من، در دنیا بهش مهلت دادم، آزادش کن بره، چون اینجوری بودش راستاسی. یه مکسی کرد، گفت آقا واقعا کسی پلو شما واسطه این حرفا رو میزنه؟ فرمود بله جبرئیله، تو نمیبینیش. باز مرسی کرد، گفت این خدایی که تو میگوی این کارا دوست داره؟ گفت بله. شهادت این گفت مثلا مسلمون شد، گفت همین خدا، من همین خدا رو قبول مثلا. یعنی حتی هم از کشتن، ببینید اون حتی اون شخص این گونه به خاطر این صفت، به خاطر این رسیدگی ها، به خاطر این محبت ها، به خاطر این دنبال کار بودن ها، در اینجور مثلا هم به ماها درس داده میشه، هم واقعا صفات خوب انسان هم نجات میده. نجاتش همینه که دنبال همون ذات خوبی که تو این کار از خودش نشون میداد، این کشوندش مسلمانش هم کرد. گفت خدای تو میپسنده اینو؟ فرمود بله. گفت منم این خدا رو قبول دارم.
بعدش درسته. حق بعدی جواب سلام، سلام اون رو جواب بدهد.
بله. چیزی رو که رسول اکرم از اول باب کردند و اصرار داشتند و میکردند تا آخر و بعد معصومین، این سلامی بود که آورد. یه نوع تحییت هایی بود بین مردم، حالا انواع صحبت ها بین ما مسکای صبح بخیر، زور بخیر، یا مثلا ملت های دیگه. پیغمبر کلمه سلام رو، کلمه سلام خیلی معنای عام عظیم میده. سلامون علیک، اینجوری میفهمیدن دفعه اول که تو از نظر من در کمال سلامتی و من خیرخواه تو هم و هیچ قصد سویی به تو ندارم، بلکه دنبال منافعم. سلام سلام، اونم که میگه سلام علیک، یعنی منم همینطور. خب این همه اصلا خواست اجتماع همینه کرده سلام. این رو میکردن. خب به هم که میرسن این محبتی رو القا میکنه و یه آرامش رو. پیغمبر تقدم در سلام میگرفتن. خب طرف بعدها تو تعالیم ما فرمودن که خود سلام کردن استحباب داره، ولی جوابش واجبه، جواب جدی هستش. باز گفتم به ما که سلام که تو میکنی 99 حسنه خدا برات مینویسه، جواب واجبه و بایدم جواب بدی، و اگرم ندی عقوبت داره، ولی یه حسنه داره. که این تقدم سلام رو که هم تواضع درش هست، هم القای محبت. پیغمبر مقید بودن حتی به بچه ها سلام میکردن و فرمودن این سلام کردن به بچه ها رو من تا آخر ترک نمیکنم، بلکه ماها. ببینید یه خورده این تربیت ها که کم بشه تو امثال من، یواش یواش خوب بزرگترها که باید سلام بکن، تواضع هم بکن، یواش ردیفمون اون، بعد به بچه ها کوچیکترها دیگه بعد عادت بدیم خودمونو. فراموش نکنیم، خیلی تو بچه محبت ایجاد میکنه، شخصیت میگیره وقتی بزرگی بهش سلام میکنه. خیلی و اینجور محبت ها که فرمودن تا آخر عمر ترک نمیکنم و معصومین همینطور، این تقدم در سلام. خیلی سعی میکردن که به پیغمبر در سلام تقدم بگیرن، نمیشد. یعنی ایشون همیشه دوستی
شنیدن بعضی از ها پشت ستون قایم میشدن
بلکه بتونه. آخه آقا اون چیز دیده رسالت هم داشت میدیده، قبلا سلام میکردم. این مطلبی بود که کسی تعریف میکرد، آموزند از تعریف، گفتش که بچه بوده من به بزرگی، اون مثلا اون 7-8 سالش، اون آقا مثلا 60-70 سال، فاصله زیاد. این مهربان بوده، گفت به من گفته بود ببین هر کدوم زودتر سلام کنیم 99 تا حسنه میبریم، حالا ببینیم کدوم زرنگیم. گفت من بچه که بودم میرفتم که این منو نبینه سلام کنه، ولی چون دیده بود او زود میگفت سلام میکرد، میگفت ببین من زرنگ ترم. ببین تعلیماتی رو شروع کردن، هم محبت، همین که عادت به این سلام رو. بله این سلام کردن ها جا حتی تو نماز میگن سلام بهت میکنن، واجب جواب بدیم جواب رو، حالا سلام رو تقدم بده و به همون مقدار سلام جواب بده. حتی نسبت به غیر مسلمین هم تو تعالیم داریم که خب سلام میکنن جواب داده بشه، و حتی مرحوم امام فرمود اگر القای محبت و رافتین خوب هم ده. ببینید چون بالاخره دوتا از اون طرف تعالیم گفتن کسی اگر رسید سلام نکرد جایی که باید سلام کنه، یا تو سلام کردی جواب نداد، بقیه صحبتشو گوش نکن. این تعلیم بشه میکنم سلام کردی و بی تفاوت بود، من حالا حرف بعدیشو بوم. جواب ندادی من کاری با تو که این سلامت خب خب بیجا تو سلام چرا بزن. این تعلیم این گونه الان الحمدلله رب العالمین سلام الان کلاسش خوبه، هم تو تلفن ها سلام میشه، هم توی هم شما این خوبه الحمدلله. و حالا تعالی البته گفتن کسی نماز میخونه کراهت داره بهش سلام کنی، اینو گفتن ها. حالا با یه طرف سلام میکنه تو بعد جواب بده، وقتی که تو نماز حالا مشکل هم هست میگن کراهت، میگن چند جا این سلام که اینطور محبوبیت داره نکنید، نکنید کراهت. دو نفر در گوشی حرف میزنن با سلام به هم نرسید اوضاعشون. این تعلیم خوبیست. حالا یه مورد هم هست که حالا چه دور گفته شده، گفتن گزه که لخت مادر زده بهش سلام نکنید. حالا اون چه موقعیتی که اینجوری بده ببینید چه تعتیز در سلام. در این حال گفتن که بازم مثلا سواره به پیاده سلام کنه، ایستاده به نشسته سلام کنه، در این حال که مقیدم باشه که کوچکتر به بزرگتر، اون غیر از اینکه حالا بزرگتر اون ثواب و اون اجر و اینا. بله کلاس خوبیست این سلام.
بسیار عالی. خب با او خوب سخن بگوید.
تو اجتماعات جا این داستان سخن گفتن تو اجتماعات متفاوت به تربیت ها بستگی داره. بعضی ملت ها الان انسان حس میکنه یا مثلا میبینه یا اینا خوب تربیت هاشون خوبه، یعنی سخن ها بین هم خوب رد و بدل میشه. متاسفانه بعضی جاها یا خشونت یا تربیت های غلطانه خورده برخورد ها خشن و اینا و بالاخره کلاس های متفاوت اجتماعی. تو تعالیم اسلامی چی کردن که خوب سخن بگوید؟ قولو قولا معروفا، چون استارت بدی و خوبی ها از اینجا شروع میشه. خب میشه با خوبی هم سخن گفته بشه، اصلا کدورت ایجاد نشه کار، چرا چلا خشن، چرا مثلا چه. اگر این کلاس ها البته براتون عرض کنم تقریبا حالا برداشت من البته اینه 40 سال پیش تا الان مقایسه اینطوری خیلی وضع سخن گفتن ها تو اجتماع خوب شده. سابقه یک کمی حالا چجور بود و چگونه یا هرچون تربیت های غلطه اون ستم شاهی بوده هرچی اینا ناس علا دین یا خود خشونت بود تو اجتماع دوستان نه ولی دیگه، ولی الان الحمدلله سلامت بیشتر شده تو سخن گفتن. اینا رو میگن به کمال برسونه، یعنی هرچی محبت بیشتر کلام بیشتر. خب چرا مثلا با خشونت، چرا با چی به انواعه میشه انسان گفته بشه؟ چرا از اول مثلا ایجاد کینه و مثلا که طرف برای خودش دشمنی از کنه؟ با محبت با گفتن. یه فرمایش امیرالمومنین به امام حسن بفرمان خدا کنه این جا بگیره در ما، خیلی تعلیم بزرگه. آقا میفرماد که پسرم با هر کسی اونچنان برخورد کن، اونچنان سخن بگو که گویا او خرج تو رو میده و تمام مخارج رو در اون میده، یعنی اینقدر نونخورش هستین. مگه این طور آخه این حالت خوب انسانه به من کسی مثلا انسان میرسه؟ خب با همه این طور میشه این فهم تو محبت این خیلی محبت ایجاد میکنه اگر اینطور سخن گفتن ها اینا. چون چرا بی احترامه؟ چرا چه؟ خب لغت خوب برداشت خوب و واقعا هم بعضی ملت ها انسان شهر ها اینا میره برخورد خوب کسه بر میبینه یا مثلا مردم اینا رو یه آرامش حس میکنه و یه کلاسی که برعکسش البته خوب نیست. این همین تعلیمات است که اینجا
اینجا هست. بله استاد بسیار. اگر از فهمید باز دوباره ما قطعه ای رو نگاه بکنیم، برمیگردیم ادامه این صحبت ها رو پی میگیریم.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم آشنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم، به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم، با تو چشمم زلالم، بی تو تشنم کویرم، مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن، بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن، مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن، بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن، از دام هوس، اگر رهایم کردی یا رب، با آینه غم آشنایم کردی یا رب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یا رب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یا رب.
کتابی هست به نام کتاب معراج و سعاده، نوشته فقیه بزرگوار شیعه ملا احمد نراقی. این حدیثی که ما داریم میخونیم در جاها و کتابهای مختلفی ذکر شده، از جمله در همین کتاب معراج و سعاده. اینم برای اون عزیزانی که پیامک زدن و پرسیدن این حدیث مرجعش چی هست و کجاست. بسیار خوب، عرض به حضور شما که بند بعدی میفرماید که نعمتهای او را نیکو شمارد.
ببینید، این مطلب که الان به این صورت بیان شد، خدا توفیق بده که هم فهمش رو و هم بتونیم ایفا کنیم. یعنی ببین، نعمت ها که از اشخاص به هم میرسه، به انهایه ما بالاخره تو اجتماع زندگی میکنیم، برادرای دینی هم دیگه یک نعمت هایی داریم برای هم دیگه، هر جور نیکو شمارد، یعنی خوب تحویل بگیره و قدر بدونه و بهره خوب ببره. این اگه کلاسش را بیفته تو اجتماع، خیلی توفیق و موفقیت میاره. ببینید، مثلا تو همین محیط کاری، به نیاز کاری تعاونایی برای هم اشخاص دارن، خب کار اجتماعی، میگن که بی تفاوت از کنار اون خدمتی که اون میکنه شما رد نشو، تشکر هی مثلا نیکو خوب بود مثلا، اینا هم تشویق بشه، هم محبت پیدا میکنه، هم ترغیب. اینو همه جا ببریم، مثلا هم آقای راننده مثلا رسوند منو، مثلا فرض آژانس خوب آمدید، تشکر دارم، بله مثلا خوب بود، اینا این خوبه، نیکو یعنی خدوم خوب کرد، یعنی نیکو شمارد یعنی به خوبی تعریف کنه. ما البته تو مهمونی ها کم و بیش میکنیم، وقتی پذیرای خوب میشیم میکنیم آخ اونم خوبه. انواع تعاون هایی که بین مؤمنین میشه، نیکو شمارد یعنی بگه اون خوبیشو. آخه بشر این گونه در هر سن و هر موقعیتی تشویق رو انسان اثر داره. تشویق فقط برای بچه‌ها و کم سن ها نیست، برای همه اثر داره. وقتی نعمتی دریافت میشه، حالا مثلا حتی اینکه دعوت شما رو جواب، همکاری کرد، نامه ای آورده، جواب تلفن داد، تشکر میکنم، زحمت دادیم، لطف فرمایید، من میدونم این به من انعامی کرد، یعنی حالا با این کار اول یه خورده بیگانه بشه، ما باید این کارو بکنم، باشه، اما انعامی که به تو میشه بگو که خوبه. این اصلا، و اگه اینجور نباشیم دل سردی میاره، کم میشه، مثل که مثلا ما این همه چی کردیم، مثلا کجا میدونم مثلا قدر ما رو، مثلا از این صحبت های باشه. تو این کلاس اگه بیاد برش میگردن، خیلی میدیدن در کارهای رسول خدا این رو، به طوری که همه تمام صحابه خاطرات خوشی داشتن در نقل، که مثلا در فلان قضیه من حتی حالا کاری میکرده، آقا اینو فرمود به من، هی تشویق نامه‌ای داشتن که حتی مثلا کمترین خدمت رو آقا میگفتن که این بعدا به عنوان ذوق و شوق که آقا اینطور فرمودن، خب اینکه وقتم گرفته میشه. حالا در این حال بزرگواری ده، معصومین همینطور بودم، حتی خدماتی که براشون میکردن، مثلا گاهی شطور اجاره کرده بودن، موقع رفتن تقدیر میکردن، تعریف میکردن، اضافه تر پول میدادن، اصلا طرف دلش نمیگرد که اینا خیلی نعمت نیکو بشماره. که مثلا برخلافش هست، متاسفانه گاهی افراد زحمت میکشند، یا انسان یه حسرگی میکنه، یا حواسش نیست، یا این تربیت رو نداره، بعد دل سردی میاره، میگن مثلا مثل که اینا نمیفهمن ما اینا، مثلا این صفت این تو. اتفاقا بیانات زبانی و برخوردهای اخلاقی خیلی اثراتش حتی پول هم بیشتره. مثلا شما پولشو به اندازه بده، ولی این میمونه یادش، حتی اینو نکنی یه خورده پولم اضافه بدی اونم خوبه، ولی به قدر این اثر نمیذاره. بر خب بشر تشنه محبت هست، شیفته محبت هست، میگن انسان ها عبد محبت ها هستن. وقتی محبت ها بهشون میشه، به هر زبانی نعمت هایی که میرسه بیان کنید که این خوب بود چی بود. زحمت داره البته، چی داره، ولی عادت کنیم، به درد خودمون هم میخوره، بعد این بیشتر میکنه. بعد
حق بعدی که برادر مؤمن به گردن مؤمن داره اینه که قسم های او را تصدیق کنه.
بله، البته این در چند بخش صحبتش هست. اولا توصیه کردم ما که قسم نخورید. تو هم کتاب فقه هم نوشته که قسم ولو راستم باشه کراهت داره. عادتمون داده بودن که قسم نخورید، با قسم بنایانتون رو چی نکنید. اگه بتونه این تعلیم در انسان شکل بگیره که اصلا قسم نخوره. آخه قسم چرا معمولا؟ یک کسی شوخی میکرد میگفتش که اول که تعریف کردی باور کردم، بعد که دوباره تکرار کردی شک کردم، بعد که قسم خوردی باور کردم دروغه. آخه این برای چی تو که قسم میده؟ آخه مگه اون شک چیزی نداره؟ تو شوخی. ببینید، اول تعلیم اینه که قسم نخوره، مخصوصا قسم اگر خدای نکرده دروغ باشه که اصلا گناه و معصیت شروع میشه. حالا البته به انهای ما، حالا قسم خدا که هست اینا، بعضی متاسفانه هی سر زمانشونه یا گاهی معصومین رو میکشونن پاشو وسط. آقا من هست در باسی معامله، بابا یه معامله کار میشونم شخصیت مثل از آرفه در اینجا برای معامله معامله میکنیم، حالا چون یا خدا وکیلی، حالا حالا پارچه میخوای بخری، حالا خدا رو تعلیم دادن که مقدس خاطر عظمت ها رو یارید کوچک کنید و خرد کنید اینا. حالا جای حساسیه وقتی قسم یک کلاس. حالا اگر طرف گفت اینو، حالا از این طرف میگه ترتیب اثر بده، قسم یعنی شدت داده به حرفش، یعنی شما رو به باور کشونده، یعنی تأکیدی برای حرفش آورده، تأکید رو بپذیر چون اخو اون کارو کرده، ذوقش نخوره. اینجور جاها نصیحتی دارن امام حسن مجتبی صلی الله علیه و سلم، خیلی عمیقه، میفرماد که ولو میدونی طرف دروغ میگه، حالا که اینطور آمده و قسم میخوره چه در ظاهر بپذیرین شخصیت به تو میگه. این حالا نباید این صفت رو داشته باشه که اینجور، ولی با اینکه حالا خیال کنه اینجور که بله قبول کردم، حالا آخرش چی میشه؟ این دارن کلاس میدن که بعدا خودش هم برای حرف خودش ارزش قائل بشه که اینطور چه نکنن که به تأکید. حالا اگه کرد، حالا اگه این قسم خورد، گفتم بپذیر، یعنی قبول کنه، یعنی با حالا که قسم خورده دنبالش بگیر. حالا ولو اینکه ببینید این تربیتی که اول عرض کردم، خدا کنه اینو هی چی بکنن، قسم کسی نخوره، اصلا از عادت خارج کنه خودشو. امام محمد باقر فرمودن که در یه محکمه من بودم، پدرم زین العابدین بود، شکایتی طرف ظالمانه برده بود به حاکم مدینه که 400 دینار پول منو آقا نداده. داده بود آقا، لب تو حاکم مدینه روال همه آقا رو هزار کردن، خب شاکی اومده، گفت آقا رفتن گفت دادم، او گفتش که نداده، اون قاضی گفتش که شما شاهد دارید که پول رو دادید، شاهدی نداشتن. او گفتش که قسم بخوره رو روال محکمه اون شخصی که به حساب شک شک، او گفتش که خود ایشون قسم بخوره دادم، من قبول کردم، یعنی منظورم من قسم بخوره من دادم. گفت پدرم فرمودن که محمد برو از خونه 400 دینار بیار، بون که قابل توجه بودش پول بده بهشون. گفت من رفتم و آوردم و دادم، خود دمو منتفی شدی. گفت بیرون که آمدیم گفتم پدر جون شما پول داده بودید، چرا قسم نخورید؟ فرمود دادن 400 دینار راحت تر بود برای من که این قسم راست رو بخورم، حتی پای خدا رو این مقدار با اینکه راستم بود. ببینید چه جور تعلیمی به ما میدن که آقا مقدسات رو حالا پول بده قسم. خیلی زود با قسم، این کلاس اول، ولی حالا اگه طرف کرد اون ور قضیه است، چون تعالیم اسلام هر دو طرف رو داره. به ما تو تعلیمات میگن که جنس رو که برای طرف میخوای بکشی سعی کن زیاد بش بدی، اگه گفتن بکش خودت وردار، یعنی کشنده خود کم بکش برای خودت، تعالیم دو تقابلی. اولا قسم نخور، راحت داره تام بیتون. حالا اگه خورد طرف، حالا بی ارزش از کنارش نرو که قبول کن منظور اینه، حالا چیز کن، حالا بلکه حالا بعدن این تربیت ها که بیاد که حالا با قسم، حالا چرا متاسفانه الان هم تقریبا کم و بیش حال سر کار انسان داشته باشن خیلی سریعا گاه عرب زبان قصه‌ای والله 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 زیاد عادت کرد. اون وقت هم بوده که به طوری که قرآن آیه نازل کرد که این قسمایی که بی اختیار و دیگه عادت می‌خورید و حد چیزی نیست من اصلا حسابم نمی‌کنم، اما اون که عقدتم الایمان این واقعا رو حساب می‌خورید اون رو حساب شده داشته باشید. این زیاد بود چیز کردن که نکنید والله والله. پس وقتی اینقدر عادت دارن که مثلا من در عرض زمان کمی چند تا والله گفتم انقدر نیازی والله این تربیته ای کردن گفتن آقا راستم باشم تو روایت ها داریم اگر معاملی توش قسم راست بخورید برکتش برداشته میشه.
چرا؟
چرا قسم بخورید با چرا مقدس
حتی قسم راست
قسم راست قسم دروغ کجا نابود کننده هست اصلا فرمودن کمر شکننده هست قسم دروغ قاضی وزر و وبال عظیمی داره اگر قسم وقت دروغ باشه عقوبت های شدیدی در دنیا رخ میده. بله
بسیار خوب من سپاسگزارم از جناب عالی. دیگه فرصتی نداریم تا به موارد بعدی برسیم، چند مورد دیگه هنوز باقی مونده. انشالله شبی دیگه حالا یا مزاحم جناب عالی خواهیم بود یا مزاحم کارشناس دیگه.
خدا حفظتون کنه.
خیلی از شما تشکر میکنم، محبت کردید، بزرگواری کردید، به برنامه تشریف آوردید. از بیننده های عزیز بسیار بسیار من متشکرم که توجه میکنن به برنامه خودشون، با اینکه در این شب ها واقعا سخت هست، میخوان سحر بیدارشن، خودشون آماده بکنن برای روزه، برای نماز صبح خوان بیدارشن، ولی با این حال دل میدن به برنامه ما، همراه ما هستن. دوباره عرض میکنم خدمتتون، تک تک پیامک هایی که میفرستید ما با دقت میخونیم. این که نمیتونیم بعضی ها رو اینجا ابراز بکنیم به خاطر محدودیت های زمانی برنامه است. شما بر ما خورده نگیرید، ما کوچیک شمایی. به خدا میسپارمتون، شبهاتون نورانی.